دولت‌های قبل واگذاری انجام شده قابل قیاس نیست، ولی این عددش حداقل من در اختیار ندارم. اگه شما بفرمایید ممنون میشم که از کل این عدد 149 هزار میلیارد تومان چه سهمیش مربوط به بخش خصوصیه.
ببینید سوالی که هست، سوالی میفرمایید، چون سوال دقیقی رو میفرمایید و من هم میخوام که دقیق بهش جواب بدم، یه مقداری با تومان نیمه جواب میدم. دلیلش اینه، ببینید فرمایشی که میفرمایید در مورد اهداف، بخشی از اهداف مربوط به سازمان خصوصی سازی، بخشی دیگه مربوط به سازمان خصوصی سازی نیست. عرض کنم خدمتتون که من جلسه دیشب هم اشاره کردم به این مطلب که عنایت دارید که قرار بود که دبیرخانه اجرای اصل 44 از وزارت اقتصاد دارایی منتقل بشه به سازمان خصوصی سازی، که این کار انجام نشد. یعنی الان دبیرخانه اصل 44 بر عهده خود سرورانمون هست در وزارت اقتصاد دارایی. قاعدتا به لحاظ سازمانی اون عزیزان باید این آمار رو در باب اجرای سیاست ها بدهن. من فقط در مورد واگذاری ها میتونم صحبت بکنم. در مورد فضای کسب و کار که یکی از اهداف قانون اجرای سیاست های اصل 44 هست، عزیزان ما از مأموریت اقتصادی وزارت اقتصاد دارایی باید پاسخگو باشن که چه رصد کردن، چه گزارشی دارن. من فقط در باب واگذاری ها میتونم عرض بکنم، من حیث المجموع هم عرض میکنم که اولا واگذاری ها در سازمان خصوصی با تأخیر زمانی داره صورت میگیره. ما بنا بود تا سال 89 گروه 1 رو تمام بکنیم، تا 93 گروه 2 رو تمام بکنیم. متاسفم بگم که الان پایان 97 هست و ما همچنان هم گروه 1 در سبد سهاممون هست برای عرض، هم گروه 2 در سبدمون هست. ما تأخیر داریم به لحاظ زمانی. من نباید از عملکرد سازمان خصوصی دفاع بکنم از این حیث که بگم ما وظایفمون به موقع آن تایم انجام دادیم. نه، آن تایم انجام ندادیم. آن تایمش این بود که 93 باید خصوصی سازی در ایران تمام می‌شد. به هر دلیلی تمام نشده، مخالفت کردن، مقاومت کردن، همراهی نکردن، اذیت کردن، به هر دلیلی بالاخره نمره قبولی من ندارم. الان سازمان خصوصی اگر از 93 به بعد داره واگذار میکنه، به خاطر اتفاقهای بدی است که قبل از 93 افتاده و نتونسته تا سال 93 واگذاری ها رو تمام بکنه. اما از نظر درصدی که میفرمایید من خدمتتون بخوام عرض بکنم، ببینید ما مجموعه آنچه که از سال 92 و به بعد 92 واگذار کرده ایم، من اگر بخوام خدمتتون عرض بکنم، چیزی حدود 60 میلیارد تومان از سال 92 تا به امروز ما از این 150 میلیارد تومان رو واگذار کردیم.
هزار میلیارد تومان.
بله، 60 هزار میلیارد تومان 92، 93، 94، 95، 96 و 97 و 97، اینها حدود 60 هزار میلیارد تومان. منتها بخشی از این مثلا در حد شاید حدود 10 هزار میلیارد تومان از این رو بگذاریم برای نیمه اول سال 92 که وارد دولت 11ام نشده بودیم. تقریبا اگر بخوایم خیلی اعداد رو گرد بکنیم، گرد خیلی بزرگ، میگیم 100 هزار میلیارد تومان تا اول دولت 11ام، 50 هزار میلیارد تومان دولت 11ام و 12ام. تو این 50 هزار میلیارد تومان ما عرض کردم که نمره قبولی بالای 75%ش برای بخش خصوصی واقعی بوده. منطقه از اون 100 هزار میلیارد تومان اول ما 18%ش گیر بخش خصوصی واقعی اومده. یعنی جمع بزنیم از این 150 هزار میلیارد تومان چیزی حدود 55 هزار میلیارد تومان، 60 هزار میلیارد تومان گیر بخش خصوصی واقعی اومده. بقیهش
یعنی کمتر از یک سوم.
بله، نه بیش از یک سوم. از 150 هزار میلیارد تومان بالای 50 هزار میلیارد تومان، زیر 60 هزار میلیارد تومانش گیر بخش خصوصی واقعی اومده، قدری از یک سوم بالاتر. بله.
یه سوالی از حضورتون داشتم که اگر این فرایند خصوصی‌سازی که قرار بوده تا سال 93 تموم بشه، فرض کنیم که تموم شد، حالا هنوز که نشده ولی فرض کنیم که تموم شد، سهم بخش دولتی در اقتصاد چند درصد میشه؟
والا اینها رو من چون آمار پایه‌ایش رو ندارم نمیتونم در مورد اقتصاد کلان کشور صحبت بکنم. من در مورد پورتفوی خودم، در مورد سهامی که در اختیار من هست برای واگذاری صحبت کنم.
ما یه مقدار کلی‌تر به موضوع نگاه میکنیم. من معتقد هستم که حتی اگر اینها هم اتفاق بیفته، سهم بخش دولتی در اقتصاد کماکان پایین تر از 70% نیست و این یعنی که ماهیت و هویت اصلی اقتصاد ما رو کماکان دولتی نگه میداره.
ببینید من واقعش اینه که در این باب نکاتی دارم که شاید در ذات عرض کردن این چند دقیقه نگنجه، اما دوستان مطلع هستن که از 2000 عنوان بنگاهی که در طول 17 سال در لیست واگذاری ها قرار گرفته، 600 عنوان یا کنار گذاشته شده یا پیشنهاد خروجش داده شده. خب این 600 عنوان نشون میده که بخشی از اقتصاد به هر دلیلی که حالا یا موجه قلمداد بکنیم یا ناموجه قلمداد بکنیم، قرار است همچنان دولتی بماند غیر از شرکت‌های گروه سه‌ای. یکی از آنها شرکت‌هایی که در حوزه آب و برق فعالیت می‌کنند و گاز فعالیت می‌کنند، خدمات توزیع گاز رو، خدمات توزیع برق رو، خدمات توزیع آب رو دارن. در این حوزه‌ها فعلا بنای ورود نیست فعلا. چرا؟ چراییش اینه که اینجا بازار حاکم نیست، رقابت حاکم نیست، این صنایع و این خدمات مورد حمایت دولت هستن. تا کی قراره خدمات این سگانه در اختیار دولت باشه و یارانه‌ای باشه و تکلیفی باشه؟ تا کی؟ نمیدونیم. و تا نمیدونیم پاسخشو نگرفته ایم، معناش میشه اینکه یه بخشی از اقتصادمون رو الزاماً باید دست دولت نگه داریم تا یارانه پرداخت بشه، تا قیمت تکلیفی باشه در اونجا. ای کاش کار به همین آب و برق و گاز تمام میشد، ختم میشد، ولی کار از اینجا هم فراختر میره، گسترش پیدا میکنه، به حوزه سوخت میرسیم، به حوزه نان و گندم و نمیدونم حبوبات میرسیم، به حوزه های دیگر میرسیم، به هر کجا میرسیم میگن آقا اینجا هم دست نگه دارید، ما میخواییم سیاست های حمایتی داشته باشیم. من نمیدونم آیا سیاست حمایتی داشتن معناش اینه که حتما باید خودم متصدی کار باشم و سیاست های حمایتی رو داشته باشم، یا میتونه متصدی بخش خصوصی باشه. این نانوایی ها، مگه نانوایی ها مال دولت هم؟ خب دولت بهشون آرد میده، نظارت هم میکنه، هر کیم تخلف کرد به سزای اعمال خودش میرسه. قرار نیست که دولت متصدی باشد و سیاست های حمایتی خودش رو انجام بده. اینها یه مباحثی است که یه مقداری باید با حوصله بیشتری انجام داد. من هم قبول دارم که اگر همه این بنگاهایی رو که امسال قرار ما واگذار بکنیم، همه اونها رو واگذار بکنیم، اتفاق بسیار بسیار خاصی در اقتصاد نمیفته، چون به دست خودمون هنوز 600 تا بنگاه رو از این 2000 تا کنار گذاشتیم، غیر از شرکت های گروه سه‌ای که خود اونها هم یه عالمه شرکت توشون.
ممنونم از شما. یه نکته آقای دکتر حاجی میرعبد دارن، خیلی کوتاه بشنویم و بعد از حضور شما خواهش می‌کنم.
تشکر جناب خولی حسینی. یک نکته به ذهن من رسید، توی بند دال سیاست‌های در واقع کلی اصل 44 به یک مسئولیتی اشاره شده با عنوان نظارت و پشتیبانی مراجع زیرب بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری. میخوام اینجا به این نکته اشاره کنم و نظر جناب عالی رو فقط بپرسم. البته من نمیدونم که سازمان شما و سازمان خودسازی وظیفه نظارت و پشتیبانی بعد از واگذاری هم به عهده شماست یا خیر، صرف نظر از این موضوع. ببینید دو تا موضوع است. وقتی ما یه بخشی رو به در واقع واگذار میکنیم، یک دستگاهی رو، یک در واقع سازوکاری به بخش خصوصی، اون بخش خصوصی باید توانمند باشه در اداره دولت و واگذار کننده هم باید توانمند باشه در نظارت. اگر او که بهش دادیم در اداره ناتوان باشه، او هم که باید نظارت کنه در نظارت ناتوان باشه، ما به دو ناتوانی میخوریم. و الان میبینیم که بعضی از این برندهای ملی هم در واقع تو اصل 44 واگذار شده، کارخونه های بزرگ، اتفاقا اونایی که تو ذهن منه به بخش خصوصی واقعی هم واگذار شده، ولی به دلیل عدم توان نظارت که جزء وظایف در واقع دولتی محسوب میشود، اونها هم بعد از واگذاری به بخش خصوصی واقعی زمین خوردن. من فقط خواستم دیدگاه جناب عالی راجع به این موضوع بدونم. ممنون میشم.
ببینید فرمایش که اصلا میفرمایید بسیار ظریف، منتها اجازه بفرمایید من یک دو تا عبارت رو به این فرمایش و نظر شما اضافه بکنم. ببینید فقط بازیگران صحنه خریدار و سازمان خودسازی ناظر نیست. یه بازیگر دیگری به نام دولت وجود داره که قبلش این بنگاه رو داشت، الان دیگه نداره. آیا دولت بعد از واگذاری آن حمایتی رو که باید از یک بخش خصوصی به لحاظ منطقی انجام بده انجام میدهد یا نمیدهد؟ خب اگر اومدیم رسیدیم به این که خریدار داره وظایف خودش رو درست انجام میده، ما هم ناظر بر افعال خریدار هستیم، نه ناظر بر افعال دولت. من حق ندارم اگر مثلا هبکوی واگذار شد 60% به بخش خصوصی واقعی، سال بعدش اومدن واردات ماشینالات راهسازی رو آزاد کردن، حتی ماشینالات دست دوم چینی رو آزاد کردن وارد کشور بشه با حقوق گمرکی پایین، سازمان خصوصی چه اختیاری داره که بره جلوی این کار رو بگیره؟ هیچ، اختیارش صفر. ما میتونیم ناظر مرگ اون شرکت باشیم، یعنی نظارت بکنیم، بگیم مثلا آقای خریدار تو کاراتو داری درست انجام میدی؟ بله. یه اتفاق دیگری خارج از اراده تو داره میفته که اون زمینت میزنه. من هم دارم میبینم، من هم دارم نظارت. پس نه من ناتوان هستم از اعمال نظارت، نه تو ناتوانی از افعالت، اما یه جای دیگه کار میلنگه.
یعنی مجموعه سیاست‌های اقتصادی و صنعتی که اعمال میشه باید سیاست‌های درستی باشه که حالا چه بخش خصوصی که قبلا فعال بوده رو حفظ کنه، همونایی که تازه میخوان خصوصی سازی بشن رو کمک کنه.
و اگر نشه بخش خصوصی سرمایه‌گذاری نمی‌کنه، و اگر خدای نکرده سرمایه‌گذاری کرد و با این وضع خاص مواجه شد چه کار باید بکنه؟ اون وقت لابد باید یه راه میانبری رو انتخاب بکنه برای اینکه سرمایه خودش رو نجات بده و یا واگذار شد. یه مثال دیگه بزنم، مثال شکر رو بزنم. وقتی توسعه نیشکر هفت تپه دست دولت هست به خاطر اینکه محصولش رو دولت خودش قیمت گذاری میکنه، اون شرکت سودده نیست، چه اتفاقی میفته؟ دولت هم مثلا از جیب خودش پول خرج میکنه. ما هفت تپه رو واگذار کردن 360 میلیارد تومان زیان انباشته توی شرکت بود. خب این ناشی از چیه؟ ناشی از اینه که این شرکت دخلش با خرجش نمیخونه. ما میایم این شرکت رو 400 میلیارد تومان میفروشیم، نقد و نسیه، نقد اقساطی، 400 میلیارد تومان میفروشیم. خب اون خریداری که اومده 400 میلیارد قرار ظرف چند سال بره به دولت، یه 400 میلیارد تومان زیان انباشته تو شرکتش هست. این زیان انباشته برای چی تولید شده؟ برای اینه که محصولش رو دولت داره قیمت گذاری میکنه. زورش میرسه به دولت بگه که آقا قیمت گذاری تو نکن؟ نه، نمیتونه. دولت بهش میگه فهمیدی اومدی اینو خریدی، فهمیدی که این قیمت تعذیراتیست و تکلیفیست، اومدی خریدی، یه کاری بکن که سود در بیاری. خب این باید یه کاری بکنه که سود در بیاره، مجبوره بره سرمایه گذاری جدید بکنه، بره اونجا کارخانه رب بزنه، بره اونجا کارخانه MDF بزنه، بره اونجا تاکستان درست بکنه، بره اونجا مرکبات درست بکنه، یه کاری بکنه که اونجا رو سودآور بکنه دیگه. اگر این کارها رو بلد نباشه محکوم به شکسته. من میخوام عرض بکنم در بقیه جاها هم ما باید دقت بکنیم که فقط سازمان خصوصی سازی و خریدار بازیگر صحنه نیستن که بگیم یا تقصیر اینه یا تقصیر اونه یا تقصیر جفتشونه. نه، یه بازیگر بسیار بزرگ دیگری وجود داره که اگر اون بازیگر هم اعمالش کنترل نشه، محاسبه نشه، نظارت نشه، آنالیز نشه، شاید در همه جا ما به یک نتیجه غلط برسیم.
بله، ممنونم از شما جناب مهندس پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور که با ما همراه بودید. براتون روز خوبی رو در ادامه آرزومندم. خدا نگهدار.
خدا حافظتون. سلامت باشید.
خدا نگهدارتون. خب آقای مهندس عامری، من فکر می‌کنم راجع به موانع مقدار صحبت‌ها رو شنیدید. اگر تکمله‌ای دارید در مورد موانع توانمند شدن بخش خصوصی در کشورمون، از زبان شما شنونده‌ایم. دقیقاً این ساعت بریم سراغ این که چه باید بکنیم و چه اقداماتی لازم انجام بشه، هم توسط بخش خصوصی هم توسط دولت، که ما بخش خصوصیمون توانمندتر بشه در اقتصاد کلان.
ببینید، من یه نکته‌ای در ابتدا خدمتتون عرض بکنم. این که ما بخش خصوصی توانمند نداریم، در نگاه اول شاید اینطور تو ذهن متبادر بشه که شرکت‌هایی که در بخش خصوصی فعالیت می‌کنن توانمند نیستن. اتفاقا ما بخش خصوصی خیلی توانمندی داریم، بخش خصوصی که می‌تونه الان در با حضور این نوسانات عجیب و غریب اقتصادی و بعضن اقتصاد سیاسی، تغییرات نرخ ارز، هر روز یک بخشنامه جدید، یک قانون و مقررات جدید، همچنان میتونه سر پا وایسه کار بکنه و چراغش رو نگه داره. این خیلی توانمنده. بنابراین بخش خصوصی ما فی نفسه توانمند هست، ولی اون چیزی که به عنوان مسئله وجود داره اینه که سهم بخش خصوصی در اقتصاد سهم کوچکی است. بر ترتیب حالا اشاره فرمودن آقای فریوری، عددی هم فرمودن، توی گزاره‌های مختلف هم اعداد مختلفی راجع به سهم بخش خصوصی گفته میشه. خب بر ترتیب ما اقتصادمون اقتصاد نفتی بوده که در مالکیت دولت بوده از قدیم الایام، و خب این باعث شده که اقتصاد ما در بخش دولت متورم بشه. اما در خصوص سهم بخش خصوصی در اقتصاد، من قبل از اینکه بیام جلسه یک دور موضوع رو مرور کردم با مرکز آمار اتاق بازرگانی و همکاران فرمودن خب متاسفانه آمار دقیقی که ما از پایین به بالا جمع بکنیم، یعنی از تک تک شرکت های بخش خصوصی بتونیم اطلاعات موثقی رو جمع آوری بکنیم، بعد سهمشون رو در جی دی پی محاسبه بکنیم، همچین چیزی وجود نداره. منتها طبق تفاهم‌نامه‌ای که اتاق با سازمان آمار و پژوهشکده آمار داشته، برای سال 91-92 این محاسبه رو انجام دادن با این روش که
از کل جی دی پی سهم در واقع نهادهای دولتی و بعضن نهادهای عمومی غیر دولتی رو کسر کردن و به عدد 45% رسیدن. یعنی سهم بخش خصوصی ما با ممکنه 1-2% تولرانس از اقتصاد کشور 45% هست. منتها آنجایی که گفته میشه که سهم بخش خصوصی، اون چیزی که حس میشه اینه که سهم بخش خصوصی بعضن 10-20%، اونجا اون بخش خصوصی است که دولت درش دخالت نداره. یعنی ما وقتی که میایم میبینیم که دولت در قیمت گذاری دخالت میکنه، در تعرفه گذاری، نمیدونم در ایجاد یک مانعی در واردات مواد اولیه و مواردی از این دست، باعث میشه که مثال نونوایی رو خیلی خوب زدن دیگه، باعث میشه که اون، درسته که فعالین بخش خصوصی دارن فعالیت میکنن، ولی حاکمیت فعالیتشون 100% در اختیار خودشون نیست. و اگر واقعا بخوایم از این منظر نگاه بکنیم، بله سهم بخش خصوصی در اقتصاد ما بسیار کمتر از این 45% هم هست، شاید حد اکثر خوشبینانه به 20% برسه. و خب بنابراین جنبندی عرایز بنده، چون مشکلات رو کاملا دوستان خیلی خوب فرمودن و خب از تمامی اینها رو میشه در پکیجی تحت عنوان محیط کسب و کار جمع کرد و ما شدیداً نیازمند بهبود محیط کسب و کارمون هستیم، که چه فعالین اقتصادی که جدیداً میخوان سرمایه گذاری بکنن و حالا چه داخل کشور، چه سرمایه گذاران خارج کشور، چه اونایی که الان دارن فعالیت میکنن، مادامی که محیط کسب و کار ما فضای مناسبی نداشته باشه، و همونطور که مستحضرم هستید الان ما رتبه 128 رو داریم طبق ارزیابی‌ای که بانک جهانی داره انجام میده بین 190 کشور، و دو سال هم هست که 4 رتبه داریم تنزل پیدا میکنیم، مادامی که این بهبود توی محیط کسب و کار ما اتفاق نیفته، در واقع افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصادمون هم به راحتی اتفاق نخواهد افتاد.
بله، ممنونم از شما جناب آقای فریبری. چه بکنیم؟
بله، ببینید من در ادامه صحبت‌های جناب آقای آمیری، اگر یک کمی عمیق‌تر به علت این مشکل بخوایم بپردازیم، اقتصاد نفتی ماست و اغلب کشورهای نفتی هم دچار این عارضه هستند که دارای دولت‌های بزرگ هستند و دولت‌ها و حاکمیت‌های منشعب از اون منبعث از اونها در واقع مدیریت هزینه می‌کنن، یعنی یک منابعی دارن که فقط می‌خوان اینو خرجش کنن و خیلی هم تفاوتی بین جناح‌بندی‌های سیاسی نیست، فقط بالاخره همه اینها میخوان یه جوری وصل به این منبع درآمد باشن و بتونن تو هزینه کرده اون نقش داشته باشن. من مهمترین راهکاری رو که میبینم برای این که از این عارضه ما بتوانیم خارج بشیم، اراده حاکمیت هست مبنی بر تعهد به اصول شایسته سالاری است. ببینید اگر این شایسته سالاری در کل نظام کشور جاری و ساری بشود، چه در حوزه اجرا، چه در حوزه تقنینی، چه در حوزه قضایی و در همه بخش ها، چه در بخش های نظامی و غیر نظامیمون، اگر این اتفاق بیفته، ما در واقع سیاست ها و استراتژی های صحیح و سالمی رو اجرا خواهیم کرد. ما الان مواجه با این هستیم که سیاست های ناسالم و ناسحیح مداومن داره تولید و باز تولید و اجرا میشه و این برمیگرده به عدم شایسته سالاری که در کشور وجود داره. ببینید ما الان از هر مسیری برویم میخوریم به یک جایی که یک آلودگی، یک فساد، یک رانت، یک گرفتاری توش وجود داره. ما الان، حالا نه اینایی که تازه خصوصی شدن، اونایی که از قبل خصوصی هم بودن، امسال در شرایط وضعیت اقتصادی واقعا تحت منگنه شدیدی قرار گرفتن به دلیل همین سیاست ها. ما الان بخش تولیدمون ارز ندارد که مواد اولیه بخرد با دلار نیمایی، از اون طرف میبینیم منابع ملی کشور در بخش ارز کالاهای اساسی و یارانه‌ای با 4200 تومان به میزان حدود 14 میلیارد دلار در سال داره منابع به اون بخش تخصیص داده میشه، که اینها با نرخ ارز 4200 هم به دست مصرف کننده نمیرسه، بلکه با حدود 60% افزایش نرخ امسال به دست مصرف کننده رسیده. خب یعنی هم تو در واقع مصرف منابع ارزیمون داریم این اتفاق میفته، که و بعد قاچاق ارز در مسیر خروج از کشور رو در زمینه کالای اساسی داره بیداد میکنه. از اون طرف کالاهای ساخته شده ای رو که ما ممنوع کردیم به دلیل حمایت از تولید، الان با فشاری که داریم روی ارز آزاد 11000 تومانی میاریم و منابع رو برای حفظ ارز تو این نقطه نگه میداریم، در واقع داریم مسیر قاچاق کالای ساخته شده از خارج به داخل رو در یک اتوبان چند بانده وسیع فراهم میکنیم که این کالاها به داخل کشور بیاد. خب این چه اتفاقی میفته؟ این میشود که تولید کننده زمینگیر میشه، تولید کننده بخش خصوصی که میخواد فعالیت سالم بکنه، اون بخشی که یعنی ما الان یک باند دو طرفه بزرگ رفت و برگشتی قاچاق رو با این نوع سیاست ها داریم تشویق و ترویج میکنیم، از اونور تولید کننده در چنبره انواع اقسام دستورالعمل ها و آیین‌نامه ها زمین گیر شده و بعد هم مالیات رو میخوایم از این بخش شناسنامه دار تحت فشار بگیریم و کسری بودجه رو تامین کنیم. اون بخش مخفی و غیر شفاف جامعه که داره از قاچاق استفاده میکنه عملا از همه اینها آزاد و چیز هست. بنابراین ما اگر به نظر من هیچ راهکاری ما به غیر از این که یک اراده‌ای برای مبارزه جدی با فساد و تبعیض و استقرار نظام شایسته سالاری در کشور برقرار نشه، ما راه برون رفتی از این مشکلات نخواهیم داشت. اما اگر این اتفاق بیفته، برای بخش خصوصی سازی گام های بعدی داریم که ما معتقدیم گام بعدیش خصوصی سازی مدیریته. یعنی ما باید قبل از این که خصوصی سازی مالکیت بکنیم، خصوصی سازی مدیریت رو انجام بدیم و بعد اگر خصوصی سازی مالکیت انجام میدیم، باید حتما صلاحیت خریدار رو تایید بکنیم، بررسی بکنیم و نظارت بکنیم و از این که شرکت های زیانده رو بفروشیم باید اجتناب بکنیم. اگر افراد شایسته بر سر کار باشن و واقعا شرکتی قابل سوددهی نیست، باید اون شرکت تصفیه بشه. چرا این رو منتقل کنیم به یه بخش خصوصی که تبعات ناشی از اون به اون واگذار بشه؟ از اون طرف اگر شرکتی سودده هست یا زیانده نیست، این قابلیت واگذاری دارد بعد از اینکه خصوصی سازی مدیریت رو انجام دادیم، به شکلی که از طرف تعهد بگیریم که 20 سال باید تداوم فعالیت مؤثر داشته باشه و اینها رو نظارت مؤثر هم بکنیم، اما همه اینها در اون پرتو شایسته سالاری امکان پذیر است.
بله، ممنونم از شما جناب آقای فریوری گرامی. جناب آقای دکتر حاجی میررب، راهکار رو از زمان عزت‌علی هم شنونده.
خواهش می‌کنم. عرض به خدمت شما که من پیرو به اون صحبت قبلی که داشتیم یه نکته رو اضافه بکنم، بعد عرض در واقع جدید رو خدمتتون عرض بکنم. یه سوالی که من خودم هیچ وقت نمیفهمم تو خصوصی‌سازی، در واقع پیرو صحبت‌های آمیرین جوابشو پیدا نکردم، اینه که ما یک سری مجموعه های دولتی داریم که فرض بر اینه که بعد در واقع واگذارشن برای اینکه بهره ورشن طبق اصول اصل 44، یعنی هدف ایجاد بهره وری است. این دستگاه در آن توسط یه سری مدیر اداره میشن، مثلا داریم مدیران دولتی و ما میدونیم که دنبال بهره‌وری و رقابت در فرهنگ هزینه. مدیران دولتی نباید بگردیم و فرهنگ اونها مبتنی بر هزینه است به جای مبتنی بر درآمد بودن و ارزش افزا بودن و ثروت آفرین بودن. شما یه نگاهی بندازید به در واقع بخش خصولتی و خصوصی، عمده مدیران کلیدی که شرکت هایی که بعد از واگذاری میخوان مدیر کلیدی جذب کنن، حتی تو سمت مدیران بل، عمدتا از همون مدیران بخش دولتی استفاده میکنن، حالا چه بازنشست شدن، چه بازخرید شدن، چه دو شغله میشن، چه هر جوره، چه تو لایه های هیئت مدیره، چه تو لایه مدیر عامل و بقیه. یعنی ما یک لایه مدیران بیشتر در کشور نداریم، اونم مدیران دولتی هستند که اینا میچرخن، حالا چه قبل از اینکه بازنشست بشن، چه در زمانی که دارن کار میکنن. و من هیچ وقت اینو نفهمیدم که یه مدیر دولتی که در واقع پارادایم ذهنیش مبتنی بر هزینه است و عدم بهره‌وری در دستگاه دولتی، چگونه یه دفعه میاد تو بخش خصوصی و یه شبه مدیر تحول آفرین ثروت افزای دارای ارزش اقتصادی میشه و میخواد یک بنگاه اقتصادی واگذار شده رو به شکوفایی برسونه. ما اگر این رو جوابشو پیدا کنیم، که من پیدا نکردم جواب، چون من مشاور مدیریتم، این از جنبه مشاوری است.
بله.
اما اون فرمایش که فرمودید راهکار، چیزی که به ذهن من میرسه اینه که ما در کشور به یه چیزی نیاز داریم که نداریم، به صورت شفاف نداریم، مطلق نیست. البته این صحبت‌های ما هیچ کدومش مطلق نیست، همه نسبیه. یکیش سیاست‌های اقتصادی است که نداریم، یکیش هم که نباید داشته باشیم اقتصاد سیاسی است که داریم. یعنی اونی که باید داشته باشیم و نداریم، اونی که نباید داشته باشیم و زیاد داریم. یعنی اون راهکاری که میگیم من اینجا در واقع جستجو میکنم که اگر بخش خصوصی ما سیاست‌های اقتصادی شفاف رو از دولت دریافت بکنه، حاکمان به قول فرمایش آقای آمری ارادهشون رو اینطور متبلور بکنن که سیاست‌های اقتصادی شفاف میگذارن و خودشون هم پشت اون سیاست‌ها و اجرای اون سیاست‌ها هستن، از اون طرف اقتصاد رو از سیاست جدا بکنیم. یعنی اقتصاد سیاسی نمیخوایم، سیاستمدار بر کار خودش رو بکنه، دستگاه سیاسی هم بر کار خودش رو بکنه. در تمام دنیا هم همینطوره. به خاطر همین ما میبینیم و این ور داریم اون ور کم داریم. به خاطر همین ما میبینیم که حتی تو سیاسی ترین کشورهای دنیا ایجاد خطوط قرمز برای بنگاه‌های اقتصادی، یعنی دولت اصلا حق ورود به عرصه در واقع حریم مقدس بنگاه‌های خصوصی اقتصادی رو نداره. یعنی در واقع اعمال نظر و اعمال فشار به صورت تصدیگری و اجرایی و موارد دیگه اصلا حق نداره به در واقع بنگاه اقتصادی خصوصی بکنه. بنگاه اقتصادی هم کار خودشو میکنه بر اساس سیاست‌های شفاف که قبلا دولت گذاشته، ولی سیاستمدار میره کار سیاسی خودشو میکنه، حرفم میزنه، ولی این روی دستگاه‌های بزرگ اقتصادی اون کشور که دارن در واقع مناسبات جهانی رو تو عرصه اقتصادی در واقع مدیریت میکنن تأثیر اونچنانی نخواهد داشت.
بله، ممنونم از شما جناب مهندس آمری. راهکارها رو از آقای حضرت عالی هم بشنوید.
بله،
عذر میخوام از شما. یه نکته توی صحبت ها بود و اینکه ما خیلی رو بخش خصوصی خودمون تمرکز نداریم. ما یه بخش خصوصی ما فاقد ایراداته، یعنی ما توی سطح اقتصاد خرد، چون بخش خصوصی ما عملا در حیطه اقتصاد خود داره فعالیت میکنه، کارمون درسته که ایراداتی رو بخش خصوصی وارد نمیبینیم؟
ببینید، من ابتدای دکتری بگم که آقای تاجی میره رفت فرمودن، اصولا تا به اینجا چون روند خصوصی سازی ما به ترتیب بوده که عمده واگذاری ها یا قالب رد دین دولت داشته یا نهادهای عمومی غیر دولتی بعضن به حال اومدن و خریدار شرکت های بزرگ بودن، خب در واقع مشکل همینجاست که بخش خصوصی واقعی واگذار نشده. مگر نه که خب اولین چیزی که باید اصلاح بشود ساختار مدیریت اونجاست. ولی خب اگر که خصوصی سازی به معنای انتقال واقعی بخش خصوصی اتفاق نیفته، که من همچنان اعتقاد دارم، حالا همینجوری که آماری که خود آقای پوری حسینی میفرمایند حدود 1/3 اتفاق افتاده، با فرض این که تازه ما مطمئن باشیم که این شرکت ها تو لایه های بعدی باز مالکان دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی ندارن، این اتفاق باعث میشه که به قول معروف بله همون مدیران صرفا از جایی به جای دیگر منتقل بشن و تغییری اتفاق نیفته. اما ببینید، در خصوص راهکار من عرض کردم مهمترین موضوع بحث کوچک کردن دولته. همین الان فکر میکنم این مثالو خیلی زیاد شنیدیم دیگه، ژاپن با عرض و خدمتون 120 و فکر میکنم 8 میلیون نفر جمعیت 300 هزار نفر کارمند دولت داره، بعد ما با 82 میلیون نفر جمعیت 4 میلیون نفر کارمند دولت داریم. ببینید، ما اگر که هر چقدر بتونیم دولتمون رو کوچک بکنیم، دولت رو از فضاهای تصدیگری دور بکنیم و محیط کسب و کار رو تسهیل بکنیم، حالا این محیط کسب و کار آیتم ها و عوامل متعددی داره که حالا 10 تاش تو اون شاخص دوینگ بیزنس جهانی هست، خود اتاق هم داره این محیط رو مانیتور میکنه. من کلیت صحبتم توی بهبود محیط کسب و کار هست که اگر اتفاق بیفتد شاید بتونیم امیدوار باشیم که بخش خصوصیمون بزرگتر بشه و بر ترتیب روزهای بهتری بر بخش خصوصی کشور بیاد.
بله، ممنونم از شما جناب مهندس محسن آمری، مدیر سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران، مدیر اجرایی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی. تشکر از جناب دکتر سید مهدی حاجی میررب، مدرس و مشاور مدیریت، و ممنونیم از جناب امام رضا فریبری، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان صنایع لوازم خانگی کشور. ممنون از همه همراهان همشگی برنامه گفتگوی اقتصادی. فردا هم با موضوع بایدهای نظام تنظیم و توزیع کالاهای اساسی در خدمتتون خواهیم بود. روز بر شما خوش. خدا نگهدار.